بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجاره ثانیه بود و در اجاره اولا شرط شده بود که اجاره نده. گفتیم چهار صورت داره. رسیدیم به صورت سوم. بهش این ماشین را اجاره داده بود به صورت طبیعی منفعت این ماشین. منتها شرط کرده بود، دو تا شرط داشت. شرط اول این بود که منفعت ماشین رو خودت استیفا کن، یعنی خودت با این ماشین رانندگی کن، با ماشین غیر از خودت کسی رانندگی نکنه. شرط دوم بود این ماشین وانت رو که اجاره دادم برای حمل متاع، فقط متاع خودت رو حمل کن، با این ماشین متاع دیگری و بار دیگری رو جابجا نکن، فقط بار خودت رو جابجا کن. خب این دو تا شرط رو کرد. آیا این عقد اجاره صحیحه یا باطله؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن این عقد اجاره باطله. مرحوم آقای خویی فرمودن این عقد اجاره باطله. مرحوم سید در صحت و بطلان عقد توقف کرده، فتوا نداده. اما فرقی بین مرحوم آقای حکیم و آقای خویی، در صورت دوم آقای خویی قائل به صحت شده بود، آقای حکیم در صورت دوم قائل به بطلان شده بود. صورت دوم کدوم صورت بود؟ شرط کرده بود به دیگری اجاره نده. آقای حکیم گفت اجاره دوم باطله. آقای خویی گفت که اجاره دوم صحیحه. سید گفت که در اون شرط دوم، در صورت دوم توقف کرد، فتوا نداد، احتیاط کرد. پس بنابر این ما در این مسئله سید ماتن مختاط، مرحوم آقای حکیم فتوا به بطلان میده و مرحوم آقای خویی هم فتوا به بطلان میده. صورت مسئله چیه؟ اینه، این ماشین، این وانت رو بهش اجاره داد به دو شرط. یکی این که منفعت رو خودت استیفا کن، خودت فقط رانندگی کن. شرط دوم هم این بود که با این وانت فقط بار خودت رو جا به جا کن، بار دیگری رو جا به جا نکن. سوال اینه که آیا این عقد اجاره دوم، اینم ورداشت ماشین رو اجاره داد به نفر دوم، به امر اجاره داد، آیا اجاره دوم صحیحه یا باطله؟ برای بطلان وجوهی ذکر کردن. این وجوه عمده سه وجهه. این سه وجه رو ببینیم برای بطلان درسته یا نه. وجه اول از مرحوم آقای حکیم هستش. مرحوم آقای حکیم فرمودن که اگر اجاره بده به نفر دوم، انتفاع نفر دوم یعنی مستأجر دوم از این ماشین حلال یا حرامه، یعنی با این ماشین رانندگی کنه، یا زید با این ماشین بار دیگری رو جابجا کنه، در این دو صورت انتفاع از این ماشین حلال یا حرامه؟ حرامه. چرا؟ چون تصرفی است در مال غیر بدون اذن و رضا مالک. پس استفاده از این ماشین چه به دیگری واگذار کنه و او رانندگی کنه، چه به دیگری واگذار کنه اما خودش رانندگی کنه، منتها بار دیگری را حمل کنه، این حرامه. این انتفاع چرا حرامه؟ چون انتفاع در ملک غیر بدون اذن و رضاست. خب شرط در صحت اجاره چیه؟ مباح بودن منفعته، حلیت منفعته. پس منفعت در اینجا محرم است. گفتیم هر کجا که منفعت یک شیء محرم شد، عقد اون اجاره هم چیه؟ باطله. مستمسک جلد 12 صفحه 91 زیل همین مسئله است. این وجه اول برای بطلان اجاره ثانیه. جلد 12 صفحه 91. این بود که شرط در صحت عقد اجاره حلیت منفعته، اون منفعت باید مباح باشه. در اینجا گفتیم که این انتفاع مستأجر اول در حمل متاع دیگری حرامه، انتفاع مستأجر دوم چه خودش رانندگی کنه مستأجر دوم یا بارش بده به مستأجر اول که جابجا بکنه اینم حرامه، چون انتفاع از مال غیر، تصرف در مال غیر بدون رضا و اذنه. این وجه اول. خدمت شما عرض کنم که با این فرمایش ایشان موافق نیستیم. ابتدا یه اصلاحی در استدلال ایشان بکنم بعد بگیم چرا موافق نیستیم. ایشان میگن که شرط در صحت حلیت منفعت است، حرمت منفعت، با حرمت منفعت اون اجاره باطله. خب این تعبیر ایشون تسامح داره، منفعت حلال و حرام نمیشه، اونی که حلال و حرام متصف میشه انتفاع به این منفعته. پس یعنی در واقع شرط صحت عقد اجاره چیه؟ حلیت انتفاع هستش، یعنی انتفاع از اون عین حلال باشه. لذا اگر کسی مثلا یه مغازه‌ای داره که فقط به درد فروش خمر میخوره، اگر این رو واگذار کرد و اجاره داد، اینجا این باطله، چون انتفاع به این منفعت که ساختن خمر یا فروختن خمر باشه از محرماته. فرمودین چی؟ فعل، فقط فعل اختیاری است که متصف میشه به جواز و حرمت، به احکام تکلیفی. بله، نه همین اراده کرده، گفتم تسامح در تعبیره. خب میاد شرط صحت حلیت انتفاع هستش. خب ما اینو قبلا توضیح دادیم، به هیچ وجه شرط صحت حلیت انتفاع نیست، اونی که شرط صحت حلیت وفاء به عقده. اگر وفاء به عقدی محرم شد اون عقد باطله، اما اگر انتفاع به یک عینی محرم شد این اشکال نداره، این عقد درسته. منتها عقد که درسته بعد تکلیف داره که از این عینی رو که اجاره کرده منتفع نشه. مثلا میره دستگاه تولید خمر اجاره میکنه، خمر درست کردن با این دستگاه حرامه، اما اجاره این اشکال نداره، چون در وفاء به عقدش فقط باید دستگاه رو در اختیار مستأجر قرار داد. اما انتفاع که عبارت از تولید خمر و ساختن خمره با این دستگاه حرامه. خب در اینجا سوال میشه، پس این لغو این صحت این اجاره؟ نه، اصلا لغو هم نیست، برای اینکه میخواد کسی با این دستگاه چیه؟ خمر تولید نکنه، یا کسی با ابزار قمار چیه؟ بازی نکنه، یا اینکه میخواد دیگری مثلا منتفع نشه، قرض عقلایی داره در اینکه دیگری منتفع نشه. مثال زدیم، مثل اینکه کسی نذر کرده، قسم خورده، عهد کرده که در فلان شهر زندگی نکنه. خب میره یه خانه در اون شهر اجاره میکنه، اجاره باطله؟ نه، چون شرط صحت اجاره انتفاع نیست. بارها گفتیم حتی کسی که قدرت بر انتفاع هم نداره چیه؟ اجارهش درسته. مثل که طرف افتاده توی زندان محکوم به حبس ابد هم شده، تو زندان خونه برای خودش اجاره میکنه، ماشین اجاره میکنه، مغازه اجاره میکنه، اصلا از زندان نمیتونه بیاد بیرون. اینا اجاره ها درسته، خوشش میاد، لذت میبره از این که معامله کنه، تو همون زندانم مشغول داد و ستد از این زندانیان، خونه هاشون اجاره میکنه به ربع قیمت. خب اونم به ربع قیمت اجاره میده چون خودش فعلا تو زندانه جا نمیخواد. اینم از همین جهت خوشحاله که خونه ها رو نصف قیمت رو به قیمت اجاره میکنه، کیف میکنه، ولو اینکه خودش هم نمیتونه از اون خونه چیه منتفع بشه. لذا گفتیم آقا در جواز اجاره جواز انتفاع شرط نیست، وفاء به عقد باید محرم نباشه. این نمیشه عقدی درست باشه در حالی که وفاء به عقد چیه محرمه. مثل کجا؟ مثل اینکه گفته کسی اجیر کرده که زید رو کتک بزنه، خب این عقد اجاره درسته یا باطله؟ خب باطله. چرا؟ چون به جهت اینکه کتک زدن وفاء به عقد به اینه که بره طرف رو کتک بزنه، و فرض اینه که وفاء به عقد حرام، یعنی کتک زدن محرم. مثلا زنی رو اجاره کرده برای کار خلاف عفت، خب بر اون زن اگر وفاء به عقد واجب باشه یعنی کار خلاف شرع برش میشه جائز. گفتیم هر کجا این اشتباه شده وفاء به یک عقدی محرم شد ممنوع شد، چه ممنوعیت شرعیه باشه، چه عقلائیه باشه، چه عرفیه باشه، چه قانونی باشه، اون عقد باطله. یه قاعده کلی است. وقت این اشتباه میکنن با انتفاع، اصلا شرط صحت حق حلیت انتفاع نیست. پس بنابراین عقد اجاره دوم چیه؟ عقد اجاره دوم ولو انتفاع محرمه اما عقد درسته. خب چرا اجاره کرده؟ اجاره کرده برای اینکه نذاره اون مجر مستاجر اول منتفع بشه. اجاره میکنه فقط برای خاطر اینکه جلو انتفاع اون رو بگیره. میدونین که عقلا خیلی وقتا غرض دارن، همونطور که غرض دارن، غرض عقلایی دارن در رسوندن نفع به خودشون یا رسوندن ضرر به دیگری، خیلی وقتا اون غرض عقلایی عدم انتفاع دیگریه. مثلا یک کسی هست اگر منتفع به یک منفعتی بشه یا متنعم به یک نعمتی بشه، پدر مردم رو در میاره، همسایه ها رو اذیت میکنه، خب این برای این که جلو اذیتش گرفته بشه جلو منفعتش هم گرفته میشه که مبادا دیگران رو موجب ایذا و اذیت دیگران بشه. و به عبارت روشن‌تر بگم به شما، اصلا گفتیم آقا در صحت معامله قرض و عقلا هیچ نقشی نداره، این سلطنت انسان بر مال خودشه. کسی یک دوست داره یک کالایی رو که 1000 تومن قیمتشه به 100 میلیون بخره، دوست داره. کسی هم دوست داره یک کالایی رو که 100 میلیون قیمتشه به 2000 تومن بفروشه، دوست داره. یعنی این خصوصیت سلطنت انسانه بر اموال خودشه. ما چطور میتونیم اموال خودمون مجانن تملیک کنیم؟ این که اصلا و حالا از مجانن نیست. شما منزلی دارین که 100 میلیون قیمتشه، خب این کسی تشکیل کرده که به کسی میبخشیم، به یک آدم نیازمندی که جا نداره بهش میدین که بره استفاده کنه. خب ولو دیگران شما رو همه سرزنش کنن، بگن آخه این چه کاریه، تو خودت خونه خودت ورشی بخشیدی رفتی شدی مستأجر، یا رفتی شدی کارتون خواب بستر، خودت خونه داشتی، حالا شبا تو خیابون ودا هستی و اونور میخوابی. اون میگه دوست داشتم. کسی میتونه بهش اعتراض کنه؟ نه. که چرا خونه خودت فروختی، چرا فرش زیر پات فروختی، چرا ماشینت فروختی، هیچ کسی نمیتونه اعتراض کنه. آیا حکیم گفته منفعت فقط همین مقدار گفته باید منفعت مباح باشه؟ یه جام تعبیر به انتفاع کرده که مراد ایشان از حلیت منفعت حلیت انتفاعه. حلیت انتفاع هم که انهو تو ذهن آیا حکیم نکتش لغویت بوده در علا تقدیر الحرمه. بله ایشون هم قبول داره. خب بله، یعنی کنده و اوغلا میخوان امضا نکنن. بله ایشون معامله صفحه‌ای رو درست میدونه. لذا اینه که این مقدار که ایشان گفته انتفاع مباح باشه نه شرط نیست. اونی که تو ذهن اینا شد در ارتکاز وفاء به عقد باید حلال باشه. چرا شرعی نیست؟ نه خب بهم پس ایشون ماحصل درش اینه که باید انتفاع حلال باشه. نه در اینجا نمیشه گفت ممنون. خود همین انتفاع محرم ره گفتیم اشکال نداره، ایشون میگه اشکال داره. حالا نکتش چیه؟ امکان داره نکتش مثلا لغویت باشه. یعنی وفاء به عهد حرامه. حالا انشالله اونم یه دلیل مستقل است که میاد. امیدم اگر فرضم اون مراد باشه اون عنوان یه دلیل مستقل ذکر میشه. اگر نه در این عبارت نه، ایشان میگه منفعت و انتفاع رو گفته. اون وفاء به عهد دلیل مستقل ذکر میشه خودش. نه صفیه دقت کنید ببینید یک کسی دیوانه است یک کسی دیوانه بازی در میاره، خیلی فرقه. یک کسی خوشش میاد مثل دیوانه ها بازی در بیاره، اینم دوست داره کارهای صفحهی بکنه دیگه. آدم عاقلی است که میخواد صفیحانه عمل کنه. صفیه کسی است که نمیتونه، یعنی راحت فریب میخوره تو معامله. نه علاله لاقل پیش فرض اینه که صفیح نیست. اگه بحث اثباتی میکنیم که اون بحث ثبوتی داریم که شخص صفیح نیست رشیده ولیکن معامله اش صفیحانه هست، پیش فرضمون اینه. چرا دیگه میگر انسان عاقل نمیتونه کار ادای دیوانه ها رو در بیاره؟ لازم نیست قرض هم داشته، قرض شخصی داره. چرا؟ ببینیم ما در تعریف که گفتیم شما تعریف رو نباید طوری بکنیم که هر جا صدا نکنیم بگیم پس نیست. گفتیم کسیست که مثلا عاقل، دیوانه کسیست تشخیص حسن و خوب فعل رو نمیده، این کاملا تشخیص میده این کار زشته. و صفیح کسیست که چیه؟ راحت سرش کلا میره، این نمای کلا همه مردم رو برداشته تو عالم، چطور سرش کلاه میره؟ این کالای 100 میلیونی رو که فروخته به 1 میلیون تومان در کلاه برداری خودش نمرش 20ه، چطور صفیحه؟ که صفیح کسی است که راحت فریب میخوره تو معامله، یه همه رو فریب میده. اما اینجا دوست داشته چیه؟ صفیحانه عمل کنه، گفته همین کار علکی خوشحالش میکنه، تمیز میده کاملا قیمتها رو، متوجهه که این وقتی میخواد بخره این قیمت مثلا این فرش بیش از 20,000 تومن نیست. صفی تشخیص نمیده، بهش میگن مثلا این فرش 200,000 تومن، میگه 200,000 تومن خیلی خوبه، فرشی به این بزرگی 12 متره فکر میکنه ارزش اشیا به قالیچه مثلا به اون کوچیکی رو میدن 20 میلیون تومن، یا قالیچه یه متری ره این فرش 12 متری میده 200,000 تومن، مفت اصلا. این متوجه نیست که در قیمت فرش ابعادش ملاک نیست، ابعادش یک جزی از موضوع شرایطی که خیلی مهمتر از چیه؟ ابعاده. تشخیص میده همه اینا رو، خوب تشخیص میده. بله وجیز ده کردم برای چی؟ آره گفتیم اگر کسی بگه لغوه و لغو باطله قابل تصحیح هم هست که خارج از لغویت هم هست، میشه برش فرض کرد جایی که اصلا لغو هم نیست، مثل دستگاهی خمر که مثال زدم.
شما در اینجا شما هم قاعده به بطلان هست؟
حالا قالب باطل هستی من هم چیز نگفتیم. اما نگفتم هنوز، نگفتم اون یه استدلال مستقل. این وجه اول از مرحوم آقای حکیم. وجه دوم از مرحوم آقای خویی هست. خب مرحوم آقای خویی یه قاعده داره که در باب این امور اشتراط به تقیید برمیگرده. خوب دقت کنیم، اگه یادتون باشه در صورت اول تقیید میکرد، میگفت این خانه رو اجاره میدم برای منفعت خودت، برای سکونت خودت، برای سکونت خودش، نه اینکه شرط کنه خودش استیفا کنه. مرحوم آقای خویی گفتن اگر شرط کرد استیفا به نفسهی لنفسهی، این حقیقتش برگشت به تقییده. یعنی چی؟ یعنی یک حسه از منفعت رو به او تملیک کرده. و اون کدوم حسه است؟ اون حسه ایست که منفعت بار مال خودش باشه و خودش هم چیه؟ بار رو جا به جا کنه. پس در اینجا اشتراط به تقیید برمیگرده. خب وقتی به تقیید برگشت، خب دقت کردین، وقتی که به تقیید برگشت، بنابراین عقد اجاره میشه باطل، چون غیر از این ره حسه دیگر ره مالک نیست، انتفاع دیگری ره اصلا مالک نیست. حمل بار دیگری، یعنی منفعت ره که حمل بار دیگری یا رانندگی دیگری باشه، اصلا مالک نیست. مثل این میمونه که انسان مالی رو تملیک کنه که مالک نیست، چون حقیقت اجاره تملیک المنفعته. پس ما حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که اجاره به تقیید برمیگرده و در تقیید حصه ای از منفعت مالکه، و وقتی حصه ای از منفعت مالک شد، بنابراین دیگه نمیتونه این حصه رو که حصه ای که مالکه، اون حصه ای که مالک نیست به دیگری تملیک کنه. اگر برای بار حمل بار دیگری به دیگری تملیک کرد، در واقع مالک نیست دیگه، حصه ای رو تملیک کرده که مالک نیست. این وجر مرحوم آقای خویی فرمودن. ببینم آدرس داره یا نداره. بعد شرح عروه جلد 30 صفحه 277. شرح عروه همین موسوعه هستش، جلد 30 همون کتاب اجاره میشه، صفحه 277. نه شرط نتیجه، تقیید غیر شرط نتیجه است. نه به نحو تقییده ایشون میفرماید. مثلات اول برمیگرده. حالا متعرض میشم الان خدمت شما عرض کنم که یه اشکال اول بر ایشان هست، و اون اشکال اینه که شما که میگین اشتراط به تقیید برمیگرده، این بحث اثباتی شما دارین میکنین. یعنی میگین اگه دو نفر معامله کردن به این سیاقت، ظهورش در چیه؟ تقییده، ولو ظاهر سیاقت شرطه. و ما اصلا بحث اثباتی نمی کنیم، ما بحث اون ثبوتیه. مخواهیم بگیم در جایی اجاره داده به شرط، تصریح کرده که من طبیعی المنفعت رو به تو تملیک میکنم، دو تا شرطم دارم، یکی این که غیر از تو رانندگی نکنه، یکی این که با این ماشین بار دیگری حمل نشه. تصریح هم کرده که دیگه اشکال اثباتی نباشه. بحث ما کاملا ثبوتیه، جایی که شرط کرده باشه، نه جایی که قید باشه. صورت اول قید بود، صورت سوم شرطه. اگر شرط کرده باشه، آیا این اجاره درسته یا باطله؟ شرط کرده باشه. پس شما اینه جواب بدین. شما رفتین دنبال اثباتی، خیلی اشتباه میشه. ظهور کلام در این، خب بله، به عبارت دیگر ما اگر بخوایم جواب فتوا بدیم، جواب مسئله بدیم، چی میگیم؟ او واقع رو در نظر میگیریم که ظهورش در تقییده. اما وقتی بحث علمی میکنیم، بحث علمی ما اینه که شرط کرده به صورت تقیید و غیب نیستش. این خدمت شما عرض کنم که اشکال اول. اشکال دوم اینه که سلم نا که به صورت تقیید باشه، شما قبول کردین در تقیید اگر نفس این حسره اجاره بده، حسره که مالک عقد اجاره درسته و خود شما هم قبول کردین در اونجا این عقد درسته. ما یه صورت رو هم اضافه کردیم، گفتیم اگر به صورت طبیعی منفعت اجاره بده و تملیک بکنه، اون عقد اجاره نسبت به حصه مملوکه درست و نسبت به حصه غیر مملوکه باطل. گفتیم که در ما نحنفی ولو به تقییدم برگرده، در جایی که به تقیید برمیگرده، تملیک حصه‌ای از منفعت که مملوکه او اشکال نداره. همین حصه‌ای رو که مملوکه به دیگری تملیک میکنه. کون حصه عبارت از قابلیت این ماشین برای حمل کالاست توسط خود زی که مستأجر اوله. پس بنابراین این حصه رو تملیک میکنه، یا به گفته ما طبیعی رو تملیک میکنه که در این صورت اجاره نسبت به حصه درسته، نسبت به حصه غیر مملوکه باطله. پس این فرمایش ایشان هم قابل قبول نیست. عمده وجه سومه. این وجه سوم هم از مرحوم آقای خویی هستش. مرحوم آقای خویی خیلی پیچونده قصره که اللهم است که هنوز درست داشته مقدماتش درست میکرده. لذا اگه حرف آقای خویی رو بچکونیمش دوتا کلمه میشه. بچکونیم یا بچکونیم میگن رو بچکونیمش دوتا کلمه میشه. و اون اینه که اگر عقد اجاره دوم درست باشه، وفای به این عقد حرامه. چرا وفا حرامه؟ چون مخالفت با شرطه. مخالفت با شرط حرامه. گفتیم هر کجا که وفا به عقد حرام باشه، عقد باطله. هر کجا وفا به عقد حرام باشه، اون عقد باطله. آیا خوی این میخواد بگه ما که حسنه است؟ بگه این عقد دوم باطله. چرا؟ چون وفا به او حرام است شرعاً. چرا حرام است شرعاً؟ چون مخالفت با شرط ضمنیه است، ضمن عقد. خب وقتی که وفا به شرط واجبه، پس بنابراین مخالفتش مستلزم معصیته. بنابراین عقد دوم باطله چون وفا به او معصیت و جائز نیست. خب این فرمایش اشکالش چیه؟ اشکالش اگه بخوایم بگیم بله این درسته، نتیجهش در کجا باطله؟ جایی که حصه ایره که مملوک نیست، یعنی بدون رعایت اون شرط به او تملیک کنه. به این صورت بگه آقا من این ماشین رو اجاره میدم به تو، به شرط این که استیفاء منفعت توسط خودم باشه، به شرط این که حمل کالا فقط کالای خود من باشه، این عقد اجاره میشه درست. چرا؟ به جهت این که بعد آیا ماشین باید تسلیم کنه؟ نه، لازم نیست تسلیم کنه. آیا باید بار اون مستأجر دوم رو جابجا کنه؟ دیگه لازم نیست. منفعتش خدمت شما عرض کنم که یکی از منافعش اینه که میتونه به این الان گفتیم که لازم نیست منفعت داشته باشه، این معلوم باشه میشه اصلا لازم نیست هیچ منفعت هم نداشته باشه. این اولا. دوما خیلی منافع داره. مثلا بعد از این که مالک شد بهش میگه تو هیچ وقت سوار این ماشین نشو، این ماشین بچهش رفته اجاره کرده، بچهش هم رانندگی بلد نیست، یا خودش میکشه یا دیگری یا هر دوره. لذا اجاره میکنه، این بچه هم آدم متدینیه خیلی، اجاره میکنه بعد اجازه نمیده سوار این ماشین بشه. این یه منفعت کوچیکش. یا اینکه این بچه واجب النفقهش هستش که باید این هزینه هاش متقبل بشه، یا زوجه هستش که این هزینه ها رو باید متقبل بشه، خب اینو بابت اون هزینه ها حساب میکنه. پس بنابراین دقت کردیم نتیجه بحث رو جنبندی کنم. صورت سوم چی شد؟ گفتیم اگر با اون شرط اجاره بده درسته، اگر بدون شرط اجاره داد باطل. نتیجه این میشه همون شرطی رو که موجر اول گفته، اینم بر مستأجر دوم بگه، بگه آقا این وانت رو به شما اجاره میدم به دو شرط، یکی این که استیفاء منفعتش توسط من باشد، یکی این که این ماشین فقط در حمل بار من استفاده بشه. پس بنابراین این عقد اجاره درسته با همون دو شرط. البته لازم نیست به صورت شرط باشه، میتونه وقتی اجاره دوم رو انجام میده به صورت قید انجام بده، تغییر مقیده، که اما نتیجهش با شرط یکیه. چی؟ تملیک المنفعت. چرا دیگه منفعت تملیک کرد دیگه؟ منفعت ماشین بود. نه، حمل بار با ماشین، این منفعت مال او شد. من تو این دو شرط کرد. بابا مثل گفتیم که کسی مثلا خونش میفروشه میگه به شرطی بهت میفروشم که اصلا نزدیک این خونه نشی، وارد این خانه نشی، چه فرق میکنه به اجاره؟ چه خصوصیتی بین داره که اجاره بدبخت من؟ اونم تملیک عینی، اینم تملیک منفعته. اتفاقا تعریف هر دو یکیه. ها؟ نه، اون بحث اینجا نه، اینجا نه، بحث در این شد. بنابر تعریف مشهور گفتیم این حقیقت اجاره داره، داره منفعت ماشین هم رکوبه دیگه، منفعت ماشین هم رکوبه. خب این رکوب رو بهش تمدید کردی، گو مال تو، دستش نرسی، مالک باید بشه. لازم نیست که دستش برسه، باید مالک بشه. مالک شد دیگه. یعنی تعریف کجاش اشکال داره؟ منفعت رکوب رو تمدید کرد به مستأجر دوم، کجاش هم اشکال داره؟ اینجاش اشکال نداره. پس با این شرط اگر انجام بده هیچ مشکلی نیست. هازا تمام الکلام. این مسائلی که گفته میشه اگه دقت کنید توش سعی میکنم مباحث سیار خیلی گفته بشه که برای کل معاملات به درد بخوره. هازا تمام الکلام فسورت سادسه. انشاءالله جلسه آینده فسورت رابعه. قبول نمی کنه؟
نه.
یا انجام نمیده؟
انجام نمیده.
خب اشکال نداره انجام نده، اما درست که هست. مهم اینه که درست باشه. بابا الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم، این اوغلا چرا فضولی میکنن؟ آقا اگر مجانی بده درسته، اما تملیک به عوض بکنه باطله. مجانی هم گر اوغلا امضا نمیکنه، کسی خونش و باغش و همه اینا رو ببخشه.